اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. امروز مصادف است با روز جهانی صحت، گزارش داریم در این مورد، گزارش در این مورد و در کنار دیگر گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان تقدیمتان می شود. اما پیش از آن چند خبر مهم. جنبش خودجوش زنان افغانستان رهایی بانوی معترض منیژه صدیقی یکی از اعضای این جنبش را تایید کرد. لیلا بسیم مسئول این جنبش به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه منیژه صدیقی پس از 7 ماه دیروز از زندان طالب آزاد میشه. البته منیژه صدیقی تاریخی نوی اکتوبر توسط نیروهای استخبارات طالبان دستگیری شده بود به جرم ازی که زن معترض بود و به خاطر تبعیض جنسیتی به حقوق اساسی و انسانی زنان مبارزه میکرد.
او به اتهام سوختاندن عکس ملا عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از سوی استخبارات حکومت طالبان دستگیر شده بود. منیژه صدیقی از ماه اکتبر سال 2023 به این سو در زندان طالبان به سر می برد. قبل از این سازمان ها و نهادهای حقوق بشر به شمول سازمان عفو بین الملل خواستار رهایی او شده بودند. یک مقام بلندپایه حکومت طالبان بار دیگر به کشورهای همسایه اطمینان داده که از قلمرو افغانستان ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان شام دیروز در ضیافت افطاری در قصر سپیدار گفت که حکومت طالبان می خواهد که با همه کشورها روابط نیک داشته باشد. ارگ در کنترل طالبان در شبکه اکس دیشب نوشته که در این ضیافت افطاری دیپلمات های خارجی، نمایندگان نهادهای سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کنفرانس اسلامی اشتراک کرده بودند. حکومت طالبان میگوید که کار پروژه مسکونی نیلباغ به حمایت مالی چین توسط عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان امروز در کابل افتتاح شد. دفتر برادر در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که این پروژه به هزینه 71 میلیون دلار در مدت 3 سال تکمیل خواهد شد. در ادامه گفته شده که این پروژه دارای 56 بلاک و 1400 آپارتمان مسکونی خواهد بود. یک مقام ارشد ایرانی میگوید که از این به بعد هیچ یک از سفارتخانه های اسرائیل مسکون نخواهد بود. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم، یحیی رحیم صفوی مشاور رهبر ایران این مطلب را امروز یکشنبه بیان کرد. او افزود که ایران انتقام خواهد گرفت و وزارت های خارجه و دفاع بریتانیا دیروز شنبه اعلام کردند که یک کشتی نیروی بحری سلطنتی این کشور در روند انتقال کمک به غزه سهم خواهد گرفت. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. محدودیت و یا مسدود کردن فیسبوک یک محدودیت بزرگ دیگر در بخش آزادی های بیان.
واقعا این آخرین مهر بر تابوت آزادی بیان زده میشه، چون که فیسبوک تنها مرجعی بدون این که سانسور شود نشر میشد.
اما کارشناسان امور میگویند راه های دیگر مانند فیلتر چکن هم وجود دارد.
امکان بسته شدنش همه چون چالش برانگیز است، هم از نگاه تکنیکی و هم از نگاه سیاسی.
امروز روز جهانی صحت. آمار سازمان‌های بین‌المللی عدم دسترسی میلیون‌ها تن افغان را به خدمات صحی نشان می‌دهد. اقتصاد ضعیف و آمادگی مردم برای عید.
قالینا رو بلد قالین شویا می دادیم، فعلا خودمو شستشو کردیم دیگه، فعلا نظری مجبوریت به خاطر یک نظافت رنگ مالی کردیم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. شما سر از ساعت 6 شام تا کنون شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان گفته که پلیسی این وزارت برای مدود کردن و یا مسدود ساختن شبکه فیسبوک تهیه شده است. نجیب الله اقانی در یک گفتگوی با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز علت این کار را جلوگیری از ضایع وقت جوانان گفته است. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
نجیب الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان، گفته است استفاده از شبکه اجتماعی فیسبوک را محدود یا ممنوع خواهد کرد که واکنش‌های گسترده کاربران شبکه فیسبوک را برانگیخته است. نجیب الله حقانی در یک گفتگوی ویژه با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته است پالیسی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی درباره محدود کردن و مسدود کردن فیسبوک تکمیل شده است. او علت این کار را جلوگیری از تلف شدن وقت جوانان عنوان کرده است. فیسبوک یکی از پرکاربردترین رسانه اجتماعی در افغانستان به شمار می رود که میلیون ها کاربر دارد. موضوع وضع محدودیت حکومت طالبان بر فیسبوک در حال مطرح می شود که خود مقام های طالبان از سوی شبکه فیسبوک تحریم هستند و مقام های مطرح طالبان نمی توانند حساب فیسبوک داشته باشند و یا از طریق فیسبوک تبلیغات کنند. آصف آشنا، یکی از منتقدین حکومت طالبان، در واکنش به این اقدام حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که شامل شدن طالبان در لیست سیای ممنوعی فیسبوک سبب شده که اگر آنها نیز در متن‌هایشان نام این گروه را درج کنند آن مطلب محدود می شود. و پس از چند بار تکرار نوشتن کلمات چون طالب و طالبان، شرکت متا برای صفحه فیسبوکشان هشداریه می فرستد. و این اقدام حکومت طالبان را یک اقدام تلافی جویانه و ضربه به آزادی بیان عنوان کرده است. دو کاربر شبکه اجتماعی فیسبوک به نام‌های فاطمه و لیدا در مورد این اقدام احتمالی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند:
واقعا آخرین مهر بر تابوت آزادی بیان زده میشه، چون که فیسبوک تنها مرجعی بود که خیلی از اخبار که در رسانه‌های داخلی افغانستان سانسور میشد بدون اینکه سانسور شود نشر میشد.
اینجا در افغانستان زنان نمیتونه که مکتب بره، پنتون برن، درس بخونن. یگانه راهی که زنان افغانستان میتونه از حال احوال دنیا و افغانستان با خبر شوه فیسبوک است. یا همچنان میتونه که با اقاربشان یا دوستاشان که در خارج هستن با آنها به تماس شود از طریق فیسبوک.
دکتر کمال سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظام جمهوری مخلوع، به این باور است که محدودیت احتمالی حکومت طالبان بر شبکه فیسبوک یک ضربه دیگر بر آزادی بیان است.
اگر مسئولین افغانستان با شبکه فیسبوک امی بندیز اجرا کنند، فکر میکنیم که با آزادی بیان یک مشت بسیار قوی و سنگین است و فکر میکنیم که بعض مردم عام امی صدای حق خدا نه با جهانیان، نه با مسئولین افغانستان، نه با سازمانهای بین المللی رسنده نمیتواند.
سادات میگوید ممکن برخی از جوانان کاربران درست این شبکه نباشند، اما محدودیت و ممنوعیت آن راه حل نیست. گفتنیست پیش از این حکومت طالبان به شمول سانسور رسانه‌ها و بازداشت منتقدینشان برخی اقدامات دیگر را نیز در برابر آزادی بیان انجام دادند که با واکنش‌های داخلی و بیرونی روبرو شده است.
اما فیسبوک نمیتواند به طور مطلق بسته شود. سایر زلان، سابق سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی، را ساعت قبل با خود داشتیم و مصاحبه ای را با او انجام دادیم و نخست از او پرسیدیم که چنین اقدام تا چه حد ممکن است. او گفت:
از نگاه تکنیکی تقریبا امکان پذیر است، اما چالش ها و مشکلات زیاد دارد. نه تنهایی که افغانستان یگانه به اصطلاح پرووایدر اینترنت نداره، یعنی شرکت های مختلف است که اینترنت وارد میکنه از کشورهای دیگه، بنام آی اس پی زیاد میشه و تنها یک افغان تلکام است که یک شبکه دولتی است و دولت میدونه که مستقیم سرش کنترل داشته باشه و به صورت قطعی امکان مسدود کردن فیسبوک نیست.
چی راه‌های بدیل وجود داره در این رابطه اگر بسته شود؟
می‌بینیم یک حکومت، دوباره تکرار می‌کنم که امکان بسته شدنش کم است، چون چالش برانگیز است هم از نگاه تکنیکی و هم از نگاه سیاسی برای نظام فعلی چالش برانگیز است. اما راه‌های دیگری که ما یادآور شدم، مردم می‌تونه که از VPN‌های مختلف، از فیلترهای مختلف، فیلتر شکن که به نام فیلتر شکن یاد میشه، میتونه که از او استفاده بکنه و به رسانه‌های اجتماعی و دسترسی پیدا بکنه. در زمان جمهوریت یک اداره بود در ریاست وزارت مخابرات به نام نکسا، افغانستان نشنال انترنت اکسچنج هاب اتوریتی. ای وظیفه از این اداره بود که وبسایت های که پورنوگرافی را نشر میکنه اونا را در اون زمان بسته بکنه در افغانستان. در پهلوی از این، اگر شما یادتان باشه، یک وقت موضوع مسدود کردن فیسبوک در سالهای 2017 و 2018 بسیار سر زبان بود. این اداره توانایی از این را داره که آی سی یا شرکت هایی که با این هب وصل است وبسایت ها را مسدود بکنه، اما با مسدود کردنش باز هم از طریق فیلتر شکن و از طریق وی پی ان های مختلف مردم میتونن که دسترسی پیدا بکنن با وبسایت ها و یا هم مخصوصا فیسبوک.
در صورتی که اگر محدود شوه یا بسته شوه، خود اداره فیسبوک فرضاً کشورهای بزرگ را تمویل میکنه یا یک شرکت بسیار معتبر است و امکانات بسیار زیاد داره، ای به چی امکانات یا به چی راه های دست خواهد زد؟ که
به نظر من فیسبوک در این راستا اقدام نخواهد کرد، چون برای فیسبوک از افغانستان آید خاص به دست نمیه. اما از نگاه سیاسی من یادآور شدم که از نگاه سیاسی برای کشورهایی که برای آزادی بیان و یا هم حامی فیسبوک است و یا هم برایشان از معلومات فیسبوک استفاده می‌رسد، اونا قطعا در این راستا خاموش نخواهند بود و اونا صدای خود را بلند می‌کنند و این هم یک چالشی است برای حکومت فعلی که سازگاری بکنه با کشورهای که دخیل هستند این موضوع و به یک نحوه قناعت اونا را باید به دست بیاره و اگر نه، یعنی یک چالش دیگری برای خود ایجاد میکنه.
سایر زلان، سابق سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی جمهوری مخلوق بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز 7 ماه اپریل برابر با روز جهانی صحت است. این روز در حال فرا می رسد که ارائه خدمات صحی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با مشکلات زیاد روبرو است و بر اساس آمار سازمان های بین المللی میلیون ها تن در این کشور به خدمات صحی دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
امروز 7 اپریل برابر بر روز جهانی صحت است. این روز در حال فرا می رسد که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان میلیون ها تن به خدمات صحی دسترسی ندارند و یا دسترسی محدود دارند. سازمان جهانی صحت یا WHO پیش از این گفته بود که سال جاری یک سال پرچالش برای سیستم صحی افغانستان خواهد بود، زیرا به گفته این سازمان مشکلات اقتصادی و کمبود سرمایه گذاری در این بخش تاثیر مستقیم روی آن می گذارد. از سوی هم این سازمان در گزارش ماهانه خود در ماه مارس نوشته است که به دلیل تغییرات اقلیمی، نبود تغذیه درست و سالم و برخی مشکلات دیگر، بیماری‌های حاد تنفسی و عفونی و همچنان سرخکان در این ماه بیشتر شده است. همزمان شمار از افغان‌ها نیز می‌گویند که به دلیل نبود خدمات صحی درمانی دولتی، فقر، بیکاری و نداشتن هزینه درمانی ناچارند با مشکلات صحی دست و پنجه نرم کنند. آزاده باشنده ولایت کابل می‌گوید که به دلیل فقر و نداشتن هزینه درمانی او نمی‌تواند بیماری‌های خود را درمان کند.
زردی دارم و تا حالا نتونستم موفق نشدیم که تدابیر خدا کنم، به خاطر از اینکه مشکلات اقتصادی است از ما توان تدابیر خدا ندارم. مراکز صحی دولتی هستند در نزدیک ما، اینجا که میریم معاینات میگن نداریم، برو بیرون معاینه کنی، دوا اصلا نمیتون.
حمیدالله باشنده ولایت فاریاب هم که از ناحیه هر دو پا معلول است نیست، از دسترسی نداشتن به خدمات صحی شکایت دارد. او میگوید که یکی از پاهایش هنوز زخمی است، اما هزینه تداوی آن را ندارد.
ما تقریبا یک ماه میشه کلاتون پای میکشیدم، من عفونت کرده بود، خیلی در مشکل ما بند ماندم. منتظر پلن هم از زخم خوب نشده، هنوزم عفونت دارن. پلن همسرم داره چشمش مشکل داره، یا بچه‌م سنش مشکل داره، هیچ پلن هیچ توان قدرت نداره. من میرم دکتر ببرم چشمش نشون بدم، یا بچه‌م ببرم دکتر نشون بدم.
مرضیه باشنده یکی از روستاهای ولسوالی زندجان هرات برای رادیو آزادی میگوید که هیچ مرکز درمانی برای زنان در محلشان وجود ندارد.
ما 6 تا اولاد دارم، شوهر من به ایران کارگر، ما به داخل غلی خود کلینیک نداریم، همین تا نزدیک 15 کیلومتر 20 کیلومتر دور کلینیک داریم، دسترسی عادل نداریم. وقتی که مریض شیم اگه متعرض وسیله چیز داشته باشیم که خوب میریم، اگه نداشته باشیم مجبوریم بریم غلی همین جا زایمان چیز.
این افراد انتظار دارند که به خدمات صحی رایگان دسترسی داشته باشند. الفت محبزر یک رضاکار بخش صحی در ولسوالی شینوار ننگرهار میگوید که برای ولسوالی شینوار و اچین تنها یک مرکز صحی وجود دارد که اکنون این مرکز هم با کمبود دارو روبرو است.
اینجا بین دو ولسوالی یک کلینیک است که به نام اچین CFC است. مردم از راه دور با وجود سرک های خراب می آیند، اما این یک ماه می شود که دوا وجود ندارد. خواست ما ساعت آمه و مؤسسات این است که به زودی درمان شویم.
دوای درمان راوی.
برخی از متخصصین بخش صحی هم میگویند که در حال حاضر بخش صحت افغانستان نیازمند توجه بیشتر است. دکتر یوسف طیب یک از آنان به رادیو آزادی میگوید برای از بین بردن محدودیت دسترسی به خدمات صحی باید به نکات توجه شود.
در جاهایی که فیزیکال اکسس یا دسترسی فیزیکی به خدمات صحی از باعث کمبودی کلینیک های صحی و شفاخانه های صحی کم باشد، در اون صورت نیازمندی است که ما در تاسیس کلینیکای صحی و کلینیکای جدید و نو اقدام کنیم، و یا اینکه اگر در سطح کشور دسترسی به کارمندای متخصص کم باشه، یعنی در کشور کارمندای متخصص صحی کم باشه، در صورت ما باید برای تولید کارمندای صحی با ظرفیت و متخصص اقدام نماییم.
این در حالی است که بر اساس آمار سازمان جهانی صحت 9.5 میلیون نفر در افغانستان در مناطق زندگی میکنند که با امکانات و خدمات صحی دسترسی ندارند. همزمان سازمان جهانی صحت به مناسبت روز جهانی صحت در وبسایت خود نوشته است که در سراسر جهان حق سلامت میلیون ها نفر به گونه فزاینده‌ای در معرض تهدید قرار می‌گیرد. این سازمان گفته است که درگیری ها و آوارگی سبب گرسنگی، فقر و بیماری های جسمی و روانی می شود. این در حالی است که سازمان جهانی صحت شعار امسال روز جهانی صحت را سلامت من حق من اعلام کرده است. این شعار برای حمایت از حق همه افراد در همه جا و بدون تبعیض برای دسترسی به خدمات صحی با کیفیت، آموزش و اطلاعات و همچنین آب آشامیدنی پاک، هوای پاک، تغذیه خوب، مسکن با کیفیت، شرایط کار و محیط زیست مناسب انتخاب شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
برخی از فعالان حقوق زنان ایرانی و افغان از ایجاد یک جنبش مشترک برای مبارزه با آنچه که آنان آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران عنوان می‌کنند خبر دادند. شهر لیوال در این مورد گزارش دارد.
برخی از فعالان حقوق زنان ایرانی و افغان از ایجاد یک جنبش مشترک برای مبارزه با آنچه که آنان آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران می‌خوانند خبر دادند. مسیح علی نژاد، یکی از فعالان حقوق زنان ایران، روز شنبه در نشسته در پوهنتون رجینا در کانادا با اشاره به محدودیت‌های وضع شده بر زنان در ایران و افغانستان برای پیوستن به این جنبش فراخوان داد.
کامره هایتون را استفاده کنید و بگویید که من در کنار زنان و دختران ایران و افغانستان استاده هستم. می خواهم عرصه را برای رهبران کشورهای دموکراتیک تنگ بسازم تا شانه به شانه در جهت درست تاریخ برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی بیستند.
جندر آپارتاید.
او همچنان در صفحه اکس خود نوشته است که آنان به عنوان زنان از ایران و افغانستان در مبارزه با طالبان و جمهوری اسلامی ایران متحد می‌استند و تلاش می‌کنند تا جهان را از سرایت خطرناک ایدئولوژی افراطی اسلامی محافظت کنند. شکریه بارگزه یکی از فعالان حقوق زنان افغان که عضو این جنبش است می‌گوید آنان از این طریق تلاش می‌کنند تا هیچ زنی در جهان قربانی برتری طلبی‌ها بین زنان و مردان نباشد. او به رادیو آزادی گفت:
باید کار کنیم تا آپارتاید جنسیتی من حیث جنایت در قوانین بین المللی جا پیدا کند تا دیگه هیچ زنی در هیچ کشور قربانی از خودخواهی ها، جدا سازی ها و برتری طلبی های بین زنان و مردان نباشند.
در عین حال برخی از فعالان حقوق زنان میگویند اگر آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود میتواند به رفع تبعیض علیه زنان و به تسهیل دسترسی آنان به حقوق و برابری جنسیتی کمک کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از رنگمالان و قالین‌شویان میگویند در روزهای نزدیک به عید برعکس انتظارات کاروبارشان نسبت به سالهای گذشته کمرنگ شده است. این کسب‌وکاران دلیل کمرنگ بودن کاروبارشان را وضعیت بد اقتصادی مردم عنوان میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار دیگر آمادگی ها برای عید، مردم افغانستان از گذشته ها به این صورت این رسم را دارند که فرش ها و قالین هایشان را به شستشو داده و برخی ها هم خانه هایشان را رنگ می کنند. اما شماری از مالکان قالین شویی ها و رنگمال ها می گویند امسال در روزهای نزدیک به عید برعکس انتظارات کاروبارشان نسبت به سالهای حاکمیت جمهوریت کم رنگ شده است. محمد حکیم فرمولی مالک یکی از قالین‌شویی ها در کابل به رادیو آزادی گفت اقتصاد مردم نسبت به گذشته ضعیف شده است.
معمولا سال روان و سال گذشته فقط در سر عید دوستا و هم کسایی هستند که یا آب ندارن خودشان بشوین و یا یکی جایش ندارن که بشوین. امسال نظر به سالهای گذشته در حدود 40% کارهای ما نسبتا رو به کاهش بوده.
مرسل یکی از بانوان میگوید قالین هایشان را امسال خودشان در خانه شست.
سابق وظیفه داشتیم، مشکلات اقتصادی هم نبود، قالینا رو بلد قالین شویی می دادیم. فعلا که هست شرایط اقتصادی ضعیف است، نمیشه خودمون شستشو کردیم. فعلا نظری مجبوریت به خاطر یک نظافت رنگمالی کردیم.
رمضان یکی از رنگمال ها در شهر کابل نیز رونق کاروبارش را در نزدیکی های عید و روزهای عادی وابسته به اقتصاد مردم میداند و میگوید
سابق خوب بود، مردم یک پیسه صحیح میداد، کاروبار صحیح بود، اقتصاد مردم خوب بود، ولی اقتصاد مردم ضعیف شده، کس رنگمالی کرده نمیداند. کم کم یکان تا مردم هایی که داده پیسه داره، سرمایه داره، از نفر خارجی داره، اون مار رنگ کرده میداند. نگه ایتر نیست که مردم برای دایم کار داشته باشن که ایتر مردم هاش ششتار بار افتار بار رنگ میکنه حلاس.
برخی از رنگمالان و رنگفروشان میگویند امسال مشتریان اندک هم که داشتند در قسمت خرید رنگ یا دستمزد رنگمالی زیاد چانه زنی میکنند و آنان هم از روی مجبوریت به مفاد اندک قناعت میکنند. در همین حال شمار از خانواده ها هم میگویند در نبود یا کم شدن درآمدشان چند سال می شود که علاقه برنگ کردن خانه و یا شستن فرش ها و قالین هایشان برای عید ندارند. افندی یکی از متقاعدین نظام پیشین به رادیو آزادی گفت چند سال می شود که حقوق بازنشستگی اش را دریافت نکرده و در این روزها آمادگی لازم برای عید هم نگرفته است.
نه عید داریم، نه فرشویی داریم، نه دیمام فرش هایی که در خانه داشتیم اونا را کلش ما فروختیم به بازار. نه با فرش با شستن داریم اینجا و نه با خانه داریم که ما رنگامیزی کنیم. ما خود ما دکرای زندگی داریم اینجا.
این در حالی است که در سالهای پیش از حاکمیت دوباره طالبان بیشتر خانواده هایی که اقتصاد و درآمد بهتری داشتند آمادگی ویژه برای عید می گرفتند. اما در چند سال اخیر ظاهرا این گونه آمادگی گرفتن ها کم رنگ شده است. مقام های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که وضعیت اقتصادی افغانستان به اندازه‌ای که در گزارش های سازمان های بین المللی انعکاس می یابد خراب نیست. اما سازمان های مختلف بین المللی بارها در گزارش هایشان و مردم در گفتگوهایشان به رادیو آزادی گفتند که با حاکمیت طالبان میزان فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی مردم افغانستان به گونه کم پیشینه افزایش یافته است. بر اساس آمار دفتر آمانگی امور بشردوستانه ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
این در حال است که مردم در فرا میگویند که به دلیل افزایش فقر و بیکاری قادر به خرید لباس نو و سایر اقلام مورد نیاز عید نیستند. مردم عادی در ولایت فرا در حال به پیشواز عید فطر می روند که میزان فقر و بیکاری افزایش یافته است. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک باشنده فرا آغاز می شود.
بیخ اید بیمزیه دیگه میوه ایدم وست نداره و خدا هم بلیم که یا اگر میوه ایدی هیچ چیه به تو بیخه دیگه مشکل از سوی به ما پیدا شده گر دیگه وزیفی خونه داره کار چیز خونیه.
احمد زیرای 35 ساله به دلیلی از دست دادن شغل خود با شکستی بزرگ مواجه شده است. برای او جشن عید فطر امسال شور و نشاط سالهای گذشته را از دست داده است. به نظر می رسد که حال و هوای جشن برای احمد زیا جای خود را به احساس عدم اطمینان و نگرانی داده است. او در روستای قلعه محمد شهر فرا زندگی می کند و نانوار خانواده 6 نفره است. احمد زیا در نظام جمهوری مخالوی افغانستان در یک اداره دولتی راننده بود و با معاشی که داشت تجلیل عزید نیز برایش خوشایند بود. در سالهایی که هنوز شاغل بود با نزدیک شدن عید احمد زیا مشتاقانه برای جشن آماده می شد. او برای خود و فرزندانش لباس های جدید می خرید. علاوه بر این او می توانست در حد توانش غذای خوشمزه و میوه های تازه و خشک برای عزیزانش فراهم کند. او یاد آن دوران را برای رادیو آزادی چنین بیان می کند.
باز دولت که بوده که 10,000 ماش بوده که دیگه گرد خوشحال بوده که آلا که هست زن نارد اولاد نارد بخونم که میره دیگه آلا گرده می تو نارم کل نارد زن نارد خلاصه دیگه آلا که هست ماش نیه پولی نیه و خدا معلومه که این مشکل هست به ما پیدا شده بیخه دیگه والا اگه فهمیده بیخه روزگار بله ما خوب باشه.
بسیاری از باشندگان فرا میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی کاهش درآمد و بیکاری عید برایشان چندان خوشایند نیست. محمد هم که از صبح تا شام در جاده مخابرات شهر فرا منتظر کارگری است شکایت مشابه دارد.
اختر خون بس رنجدید خاص آمادگی
نیست. عید هم نزدیک است آمادگی خاصی نداریم. پول نیست که پول نباشد آمادگی برای عید از کدام طریق باشد. از افراد ثروتمند و سرمایه‌دار خواهش ما این است که با ما افراد بی‌بضاعت کمک کنند.
گروهی از فعالان مدنی در شهر فرا با اظهار ناامیدی از مقامهای محلی طالبان به عدم اقدام آنها در راستای کاهش فقر در این ولایت اشاره میکنند. یک فعال محلی در فرا که نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود و رادیو آزادی چنین میگوید.
اینا کسایی هستند که از حکومت داری هیچ چیز رو نمیدانن. اونچه که در دستشون اومد فکر میکنن که مال شخص خودشون است. میخورن و میپوشن. بی هم تاثیر بسیار عمیق در سری مردم افغانستان داشته که اکثریت فقرا و غریبا و یتیما داد فریادشان بلند شده که اینا هر روز اموال و مال بیت المال و مرود استفاده شخص خود قرار میدن. متاسفانه که فقر و غریبی و بیچارگی و نادری هر روز افزایش پیدا کرده.
بر اساس گزارش ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 3 سال گذشته فقر و بیکاری در این کشور بیداد میکند و مشکلات اقتصادی نیز در میان خانواده های نادار افزایش یافته است. به تازگی دفتر هماهنگ کننده کمک های امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است که در سال روان میلادی حدود 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
پیام ها و نظریات شما
سلام و عرض ادب عید سید فطر به ما وطنان عزیزم پیشا پیش تبریک گفته گرچه که عید چندان خوشایند نیست عیدی که دور از وطن دور از فامیل سپری شد در یک آلت مسافری عید خوش نیست سومین عید است که دور از وطن و دور از خانواده سپری میکنیم با امید آن روزی که دوباره به آبرو و عزت کامل برگردیم کنار خانواده و دوستای عزیز عید را با هم تجلیل کنیم.
دوری از وطن، دوری از عزیزان، خصوصا خانواده و در دیار و غربت و مهاجرتی که تحمیل شده سر ما خیلی دردآور و رنجآور است و به ویژه در ایام عید سید فطر، در ایام عیدی که همه مسلمانان باید از خوشحالی تجلیل کنند. متاسفانه کسانی که مهاجر شدن مثل ما درد و رنج را متحمل میشه که هر لحظه ما را به یک دلتنگی که باعث مرگ تدریجی و نامحسوس میباشه ما را سر دوچار ساخته. هر روز و هر شب خصوصا در شبهای ماه مبارک رمضان ما از بارگاه خداوند لایزال خواستیم که وطن ما آرام شود و زمینه مساعد شد تمام مهاجرین افغان که در هر گوشه از زمین مهاجر شدند دوباره برگشت عزتمندانه و شرافتمندانه ایشان مساعد شود.
پیام شما نظر شماست.
گزارش های خبری تا اینجا بود. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود. اما پیش از آن چند خبر خلاصه چند خبر مهم. جنبش خودجوش زنان افغانستان رهایی بانوی معترض منیژه صدیقی یکی از اعضای این جنبش را تایید کرد. لیلا بسیم مسئول این جنبش به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه منیژه صدیقی پس از 7 ماه دیروز از زندان طالب آزاد میشه.
او به اتهام سوختاندن عکس ملا عبادت الله آخوندزاده رهبر طالبان از سوی استخبارات حکومت طالبان دستگیر شده بود. منیژه صدیقی از ماه اکتبر سال 2023 به این سو در زندان طالبان به سر می برد. قبل از این سازمان ها و نهادهای حقوق بشر به شمول سازمان عفو بین الملل خواستار رهایی او شده بودند. یک مقام بلندپایه حکومت طالبان بار دیگر به کشورهای همسایه اطمینان داد که از قلمرو افغانستان ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان شام دیروز در ضیافت افطاری در قصر سپیدار گفت که حکومت طالبان می خواهد که با همه کشورها روابط نیک داشته باشد. ارگ در کنترل طالبان در شبکه اکس دیشب نوشته که در این ضیافت افطاری دیپلمات های خارجی، نمایندگان نهادهای سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کنفرانس اسلامی اشتراک کرده بودند. حکومت طالبان میگوید که کار پروژه مسکونی نیلباغ به حمایت مالی چین توسط عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان امروز در کابل افتتاح شد. دفتر برادر در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که این پروژه به هزینه 71 میلیون دلار در مدت 3 سال تکمیل خواهد شد. یک مقام ارشد ایرانی میگوید که از این به بعد هیچ یک از سفارتخانه های اسرائیل مسئول نخواهد بود. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم، یحیی رحیم صفوی مشاور رهبر ایران این مطلب را امروز یکشنبه بیان کرد. او افزود که ایران انتقام خواهد گرفت. و وزارت های خارجه و دفاع بریتانیا دیروز شنبه اعلام کردند که یک کشتی نیروی بحری سلطنتی این کشور در روند انتقال کمک به غزه سهم خواهد گرفت.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه خواهید شنید که طالبان دواپاشی بر مزارع کوکنار را آغاز کردند.
مزاری را دواپاشی میکنیم و برای این کار مجاهدین مسلکی را آوردیم که در امین بخش مهارت دارند.
در یک گزارش از حال و هوای معتادان در آستانه اید برایتان خواهیم گفت.
وقتی به مواد مخدر معتاد شدم، دوستان نزدیکم هم رایشان را از من جدا کردند.
از یک دکتر متخصص پرسیدیم که چرا اکثرا معتادان از کم اشتهایی شکایت دارند.
استعمال مواد مخدر سبب بی‌اشتهایی می شود و همچنان اسباب روانی، مشکلات روانی هم سبب بی‌اشتهایی شده می‌تواند.
در یک دراما می شنویم که قاچاقبران چگونه به درون صفوف مسئولان امنیتی رخنه می کنند.
قومندان صاحب، ما پوسته را چرا اینجا انتقال دادیم؟ اینجا خدایی نزدیکان نه قریه است نه راست، اینجا ما چی را نگاه میکنیم؟
همین سوال پیش ما هم است، اما به جنرال صاحب چیزی گفته نتونستم.
این هم مطلب نخست برنامه. حکومت طالبان برای تخریب مزارع کوکنار در افغانستان از روش دواپاشی بر زمین‌های زراعتی استفاده می‌کنند. مسئولان در معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گویند از روش دواپاشی برای نابودسازی مزارع کوکنار در مناطق کوهستانی استفاده می‌کنند، جایی که امکان رفتن تراکتور به آن وجود نداشته باشد. کارشناسان محیط زیست و زمینشناسان استفاده از ادویه برای تخریب مزارع کوکنار را خطرناک می‌دانند و می‌گویند که این کار زیان‌های جدی را به محیط زیست و صحت انسان به وجود می‌آورد. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
عملیات برای تخریب مزارع کوکنار در افغانستان همچنان ادامه دارد و حکومت طالبان ادعا می‌کند که در ماه‌های اخیر 3645 هکتار زمین را از وجود بته‌های کوکنار پاکسازی کرده است. حال اما وزارت داخلی حکومت طالبان برای تخریب مزارع کوکنار به یک روش خطرناکتر رو آورده است و می‌خواهد با استفاده از ادویه‌پاشی مزارع کوکنار را از بین ببرد. مولوی جانان عزیزی، رئیس صحوی معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، هنگام تخریب مزارع کوکنار در بدخشان گفت که این روش در برخی مناطق خاص به کار گرفته می شود.
مزارع را دواپاشی می کنیم و برای این کار مجاهدین مسلکی را آوردیم که در همین بخش مهارت دارند. به خاطر آن را دواپاشی میکنیم که این منطقه کوهستانی است و تراکتور به اینجا آمدن نمیتواند. از این رو مجبور به دواپاشی شدیم. خواست ما از مردم بدخشان این است که خودتان بته‌های کوکنار را از بین ببرید. امارت را مجبور نسازید که بیاید و کشتارهای شما را دواپاشی کند.
ادعای حکومت طالبان در رابطه با اجرای برنامه دواپاشی توسط افراد مسلکی در حال است که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، آنان اکثریت کارمندان پیشین معاونیت مبارزه با مواد مخدر را که در میان آنان افراد مسلکی نیز شامل بود، خانه نشین ساختند. با این حال، کارشناسان محیط زیست و زمینشناسان تخریب مزارع کوکنار با استفاده از روش ادویه‌پاشی را خطرناک می‌دانند و می‌گویند که ادویه‌پاشی زمین زراعتی را زهرآلود می‌سازد. خلیل احمد نادم، استاد سابق زمینشناسی در پوهنتون کابل، از طالبان می‌خواهد که هر چیز زودتر این شیوه را متوقف کنند.
دواپاشی تخصص کار دارد. کوکنار اگر اینا دواپاشی میکنند، بدون شک که بالای حاصلات آینده تاثیر بسیار منفی میکنه، چون اینا زهر است و حاصلات آینده را زهرآلود میسازه، هم برای صحت انسان تاوان داره، هم برای محیط زیست نقص میرسانه. بنان طالبان باید از این حذر کنن و بیتر راهش ایست که یا مانع قرار بگیرن برای کشت مواد مخدره یا ای که بدیل برش پیدا کنن برای کوکنار.
تخریب مزارع کوکنار در افغانستان با استفاده از شیوه دواپاشی برای نخستین بار توسط نیروهای خارجی در سال 2004 میلادی در ولایت هلمند اجرا شد، اما اندکی پس از شکایات مردم محل و اعتراض حکومت افغانستان متوقف شد. دهقانان در آن زمان نیز شکایت کردند که پس از دواپاشی بالای مزارع کوکنار، زمینهایشان برای چند سال پیهم حاصل خوب زراعتی به دست نداد و حاصل به دست آمده نیز زهری شده بود.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
در این بخش برنامه هم به زندگی معتادان در آستانه عید می‌پردازیم. روانشناسان میگویند روان و ذهن انسانهای سالم به دلیل خوشیها، روابط اجتماعی و نشست و برخاست با دوستان و اقارب مملو از مهر و وفا می باشد. به ویژه در عید و مناسبتهای خاص که اکثرا در افغانستان به شکل اجتماعی تشکیل می شود. اما وقت انسان به مواد مخدر معتاد شود، تمامی ارزش‌های اجتماعی، دینی و فرهنگی را فراموش می کند و جایش را مایوسی و حس تنهایی می گیرد. همکار ما در این گزارش به حال و هوای معتادان در ایام عید پرداخته که آن را با هم می شنویم.
با فرارسیدن روزها و شبهای عید، خانواده ها تلاش می کنند که برای تجلیل از آن گرده هم بیایند و آنانی که دورتر از خانواده زندگی می کردند نیز در این شب و روز خودشان را نزد خانواده می رسانند. اما سرتاج 35 ساله باشنده غربند از 5 سال بدین سو خانه نرفته و در روزهای عید از دیدار و تجلیل خوشی ها با فرزندان و نزدیکانش محروم بوده است. سرتاج در حالی که لباس سرخ مخصوص شفاخانه را بر تن کرده و در بستر بیماری دراز کشیده با صدای لرزان میگوید پیش از نیشه زندگی خوبی داشت، موتر داشت و عید را یک جا با خانوادهش به خوشی تجلیل میکرد، اما حال اعتیاد به مواد مخدر همه دار و ندارش را از وی گرفته است.
کلج پنیشه راغلون یارون دوستو
وقتی به مواد مخدر معتاد شدم، دوستان نزدیکم هم رایشان را از من جدا کردند. لباسهایم چرک و حالم بد بود. مردم مرا نزدیکشان نمیگذاشتند. روی کثافات نشسته و با خودم خجالت میکشیدم. در روزهای عید به یاد خانه میافتیدم. وقتی اطفال دیگران را میدیدم که لباس نو بر تن دارند، فرزندانم در برابر چشمانم قرار میگرفتند و مایوس میشدم. با خود میگفتم که آیا فرزندانم را کسی نوازش خواهد کرد؟ کسی با آنان عید مبارکی خواهد کرد؟ از همین رو به گریان میشدم.
ما تبخر جلعه راغله.
روانشناسان اعتیاد را یک مریضی ذهنی می دانند که در مقایسه با تمام وجود بیشترین تأثیرش را بالای ذهن فرد مریض می گذارد. احمد تمیم سنجانی روانشناس افغان می گوید وقت نشه ذهن انسان را فرا بگیرد، اید و خوشی ها از فکر وی بیرون شده و تنها در رابطه با چگونگی به دست آوردن پول خرید مواد مخدر فکر می کند.
این سر در روز اید هم اگر ببینیمش نظارگرش باشیم شاهدش هستیم. فرد با یک لباس بسیار خراب، لباس پاره پاره، با یک بوجی که مثلا انبار از دیگه کثافات جمع کردن میخواید خل یک صد افغانی از او پیدا کنه، دو طریق یک پول مواد رو بگیره که امو خوشی خود تجلیل کنه. خوشی چیش؟ یعنی خوشی اید نیست، خوشی عزیزه که امو وسوسه مواد آمده که باید یک لذت کازه بره که مواد برش میته اونم رو تجلیل کنه. یعنی اصلا تمام ذهن خود یک معتاد مواد قسم درگیر ساخته که اصلا خوشی ها برش مفهوم نداره. مواد تمام چیز است برش.
اشتراک در روزهای عید و مراسم خوشی با نزدیکان و فرزندان، استفاده از غذاهای لذیذ، پوشیدن لباسهای نو و رفتن به تفریحگاه‌ها از جمله ارزش‌های دینی، اجتماعی و فرهنگی هستند که به خوشی‌های انسان می‌افزاید.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلام چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در موضوع اعتیاد و زیانهای صحی و اجتماعی آن می مانیم. معتادانی که در برنامه کاروان زر با آنان صحبت شده، اکثرشان گفتند که تمام توجه آنان بر مواد مخدر متمرکز است و اشتهایی برای خوردن ندارند. دکتران طبی نیز این مشکل را تایید می کنند و می گویند که تمامی انواع مواد مخدر به ویژه استفاده از شیشه سبب بی اشتهایی می شود و بی اشتهایی معتاد را به مشکلات عصبی، جسمی و جنسی دچار می سازد. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار، متخصص تداوی معتادان، از وی پرسیده که چرا استفاده از مواد مخدر سبب بی اشتهایی می شود.
دو نوع بیشتیه موجود است. یک بیشتیه است که همراه امراض حاد یا امراض خفیف یا امراض کوتاه مدت پیدا میشه، مثلا از باعث مورکا، ملاریا، سینه بغل و تکلیف های دیگه ویروسی و باکتری که از اونا دفتن انسان یا اسهالات و مشکلات معده کسب بیشتیه میشه. و دوم بیشتی است که بدبختانه دوام مدت است و اینا عبارت از بیشتی عصبی است که به نام آنورکسیا نیوروزا یاد می شود و اکثر دی بیشتی کس به طور قصدی خود گشنه نگه می کنه، کوشش می کنه که وزن خود ببازه و همچنان اعراض علائم تیبی از باعث گشنگی در بدن از اونا اشکارا و هایده می باشد.
علل بی‌اشتهایی در انسان ها چیست؟
عامل بی‌اشتهایی بسیار زیاد هستند، مثلا امراض کوتاه مدت مانند سینه بغل و گلوندردی و حتی ملاریا و مورکا و همچنان امراض معده، امراض طویل مدت مثل سرطان ها، تبرکلوز و غیره، امراضی که طویل مدت می باشه سبب بیشتی می باشه و همچنان استعمال مواد مخدر سبب بیشتیایی می شود و همچنان اسباب روانی، مشکلات روانی هم سبب بیشتی شده می تانند.
شما در لابلای صحبت هایتان گفتین که مواد مخدر باعث بی‌اشتهایی می شوند، چرا؟ علتش چیست؟
مواد نشه‌ای مستقیما سبب برهم خوردن و نهی کردن و معنی شدن مرکز گرسنگی که در مغز انسان قرار دارد و به نام هیپوتالاموس یاد می شود، این مرکز توسط مواد مخدر نهی می شود و این سبب می شود که بی‌اشتهایی را به وجود بیاره و همچنان مواد نشاور مستقیما بالای سیستم معده مایی تاثیر منفی می کنه و هورمون های که مثلا هورمون گاسترین و هورمون سیتوکینون و همچنان انزیم های که از غدوات مختلف افراز می شود و در هضم و جذب و در اشتیه رول داره، اونو هورمون ها را توازنش خراب می کنه و سبب برهم شدن توازن این هورمون ها می شود و از باعث آن سبب بیشتیه می شود.
کدام نوع مواد مخدر باعث بی‌اشتهایی بیشتر در معتادان می شود؟
تمام مواد نشاور بدبختانه سبب بی‌اشتهایی می شود، بس خصوصا مواد مثل امپیتامین، میتا امپیتامین، هیروین، الکول، تریاک که اینا تمام سبب بی‌اشتهایی می شود. منتها در درجه اول مواد که به نام میتا امپیتامین و امپیتامین یاد می شود که برای از اونا برین استیمولنت میگه و بدبختانه اینها در تبلت که در شیشه موجود می باشد و بدبختانه در افغانستان زیاد زیاد استعمال داره، از او خاطر این مواد به درجه اول سبب بی‌اشتهایی می گردد.
برخی می گویند که به دلیل بی‌اشتهایی به سراغ برخی از مواد مخدر مانند چرس و الکول یا شراب رفتند. آیا واقعا بعضی از مواد مخدر باعث اشتها می شوند؟
در اول که کسی از مواد نشاور استفاده میکنه خصوصا چرسو الکول، به خاطر که میتابولیزم بدن یا تعاملات کیمیایی تمام بدن تیز میسازه، از خاطر داولتر سبب اشتها میشه. ولی وقتی که الکول دوامدار میشه سبب تخریبات روده ها و همچنان سبب زخم معده میشه و بالاخره به صورت دوامدار سبب اشتها میشه. همچنان چرس که مردم یاد میکنه که اشتیاور است، اینا هم از خاطره که میتابولیزم بدن از سریع یا تیز میسازه در اول سبب اشتیاور، ولی به صورت اخذ دوامدار ای برعکس میشه و سبب برهم خوردن هورمون های هضمی و همچنان سبب برهم خوردن مرکز اشتیا که در هیپوتالاموس یا در مغز موقع داره برهم میخوره و بالاخره به بی‌اشتهایی مبتلا میشه.
علائم بی‌اشتهایی در معتادان چیست؟
از باعث بی‌اشتهایی اینها جسمن، روحن، ضعیف میشه، یعنی از باعث ضعیفی روانی یا ضعیفی مغزی برای از اونا اختلالات مختلف روانی پیدا میشه که نشانه های مختلف از امراض روانی از خود تبرز میده. و همچنان چون اینا بیشتر میباشد، جسمان اینا ضعیف میباشد، قوت کار کردن نداره، قوت فیزیکی از اینا از بین میره و همچنان قوه جنسی از اینا از بین میره. یعنی در سه ساحه که بسیار مهم است، کمزوری عصبی، جنسی و کمزوری جسمی، اینا اعراض و علائم نشانه های هستند که پیش انسان هایی که از نشه استفاده میکنه و همچنان از باعث نشه یا اعتیاد برش دیشتی پیدا شده است.
معتادان در چه مرحله از اعتیاد با مشکل بی‌اشتهایی مواجه میشوند؟
بدبختانه بغیر از مرحله اول که دفعتن یک کس معتاد میشه، دیگه در تمام مراحل چی متوسط باشه و بدبختانه چی آخری باشه، خصوصا در مراحل آخری که کس مکملا معتاد شده باشه، اعراض و علائم بی‌اشتهایی بسیار زیاد میباشه و جسم از اینا و بدن از اینا ضعیف میشه و بالاخره به امراض گوناگون مبتلا میشه.
اگر فردی مواد مخدر را ترک کند، میلش به غذای زیاد می شود یا به خاطری به دست آوردن اشتها نیاز به درمان خاصی دارد؟
خوشبختانه اگر کسایی که مواد مخدر استفاده میکنه و نشه استفاده میکنه، اگر نشه خود قطع کنه، خوشبختانه میشه که اشتها از اون دوباره اعاده شود و اون مراکزی که دوجا مرکز اشتها مثلا در هایپوتلاموس دماغ مرکز اشتها موجود است و دوباره فعال شود. همچنان مراکزی که در کلون ها در سیستم هضمی هستند و سبب افرازات هورمون های مختلف میشه و اینا دوباره فعال میشه. باز هم اگر کدام کس با ترک اعتیاد همچنان بیشتیشان ادامه پیدا کنند، باز اینا ضرورت دارند که پیش یک متخصص عقلی عصبی روانی مراجعه کنند و چیزی که او دکتر لازم میبینه برایش، یا اگر دوا ضرورت باشه دوا نوشته کنند، یا اگر کدام طریقه خاص ضرورت باشه اونا رو برش نشان بده.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یاباد نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم، 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزهای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
در دقایق پایانی برنامه شما را به شنیدن درامه جالب دعوت میکنم. در درامه میشنوید که احمد خان قماندان یک پوسته سرحدی است و برای قاچاقبران مواد مخدر درد سر بزرگی ایجاد کرده، اما آمرش پوسته وی را به محل انتقال میدهد که نه در آن سرکی وجود دارد و نه قریه. احمد خان دلیل این کار آمرش را نمیداند، اما به یک بارگی نقشه در ذهن خود ترسیم می کند. این که احمد خان به دنبال چیست و در ادامه چه اتفاق می افتد، آن را در این درامه با هم می شنویم.
نوریا دخترم.
بله پدر.
در دروازه کیست؟
حاجی انور کاکای ماست.
بگویش بیایه.
درست است میگم.
اوهو حاجی صاحب انور خان مانده نباشی. السلام علیکم.
السلام علیکم. مانده نباشی جنرال صاحب. خودت خوب هستی؟ خیرت هست؟ بخیر هستی؟
خوب هستی؟ خوب هست.
شکر که شما را صد من میبینیم. چطور هستی صاحب؟
زنده باشی، سلامت باشی. بیشی دیگه هنده میکرد پیش روی مهنه میجرد بیشی که اکسات ببینیم در لیاز نزدیک.
تشکر.
خوب حاجی صاحب انور خان، خیرت باشه. دی گل صبح چطور یاد از ما کردی؟
جنرال صاحب خودت خو میفهمی که کاروبار ما همیش در تاریکی شو میباشه. ما خو هنوز خوب است که دی روشنی صبح بشه تا اومدیم جناب.
بس فهمیدم. حال برم بگو که مشکل از چی قرار است؟
سه وقیقت بگویم مشکلی است که یک پوستی امنیتی تان برای ما مشکل تراشی زیاد میکنه سه.
کدام پوسته؟
اونم پوسته که یک ما پیش کاروان تریاک ما را در داده بود. آل ما چما مخته شده یا چطو؟
خوب پوستی قماندان احمد خانم میگی؟
بله آسه، بله قماندان احمد خانم میگم، اون خودش هست.
راستی که او آدم در مبارزه با ضد قاچاق مواد مخدر جدیست. کل قاچاق برای دستش به تنگ آمدن.
و حال ما نمیفهمیم سب که کتش چی کنیم، چطو کنیم سب؟
یک رایشیست که پیسه بتیمش.
پیسه خو میتیمش صاحب، اما نمیگیره. چند دفعه دوباره پیسه برش گفتم، اما این قصد سرش بد خورد که بگوی که البته دوش میزنی.
خیلی تو بگو چی کنیم امرایش؟
من خوی تو میگم صاحب که امی پوسته را با یک جای دیگه ببرین، ای تو یک جایی که دم ما را گرفتن نتانه و گوشه باشه صاحب.
این رای بهتر است، اما این کار قاسان هم نیست.
جنرال صاحب قربانشم، کارهای سختم به خودت آسان است، ما میفهمیم صاحب.
آسان خواست، مقصد تو سرت خلاص کنی.
جنرال صاحب غمش نخو، اینه اینه ما پیسه رو ماوردین پوره دلک وانی سانچه جدی.
خو ای تو که هست دیگه به ما بانش. بس ای تو فکر کو کی پوسه امروز از اینجا انتقال شد، از ای باد بیغم از ایرا قاچاق تکو، اما بیبی که حق ما زیادت نره.
جنرال صاحب دیگه اترام فکر نکو، از ای بابت بیخی بیغم باش، ما در خدمت هستم. جواب هستی سه؟
سلامت باشی.
کماندان صاحب، ما پوسته را چرا اینجا انتقال دادیم؟ اینجا خدای نزدیکا نه قریه است نه راست، اینجا ما چی را نگاه میکنیم؟
امی سوال پیش ما است، اما به جنرال صاحب چیزی گفته نتانستم. او جای قبلی چه قموم بود؟ رای اصلی قاچاق برای مواد مخدر بود و هر هفته چه قضیات مواد مخدر را کشف میکردیم. اما در پشت این تصمیم حتما کدام گپی است، حتما کدام گپی است.
چی گپ بوده میتونه قماندان صاحب؟
این پسان معلوم خواهد شد. تو برو دیگه پلیسا را بگو که خدا آماده بسازن. چند نفر همیجا میمانیم، ما و شما یک جای به عملیات میریم.
کجا میریم قماندان صاحب؟
پسان خواهد فهمیدی که کجا میریم. تو زود برو پلیسا را آماده کن.
بردو دیده قماندان صاحب، این عاجل. قماندان صاحب، ما خوب پوستی قبلی خود اومدیم.
بله این پوستی قبلی ما است.
اینجا چی میکنیم؟
هیجا به قاچاق برای مواد مخدر کمین میگیریم. ما ایتا فکر میکنم که در تبدیلی جای پوستی ما قاچاق برا دست دارن، اما اینا به خیال مرا نمیشناسن. مرام قماندان احمد خان میگن، ولاغ قاچاق برا از پیشم یک روز خوب ببینن.
سرباز آدمی دره پت شوین، کاروان موترها معلوم میشه، بخیالم که موترهای قاچاق برا طرف ما بیان. خدا آماده کنین.
قماندان صاحب اون قطار موترها نزدیک شد، چرا منتظر هستیم؟ سرشفای نکنیم؟
تو کم صبر کو، من خودم براتون میگم که اور.
اوهوی چقدر کاروان کلان است. قماندان صاحب اونا سلام دارن، حتما قاچاق برا هستن.
بله قاچاق برا هستن، پس حال وقتش است. سربازا اور. زلمه خان
از طرف از وا فرستاده شد. فکر میکنم که افراد مسلحشان فرار کردن و موترها ایستاده شدن. برین که برین طرف موترها. بریم سه.
اوه قماندان سب، این موتر خو کلش از هیروین پر است.
بله از هیروین پر است.
بله شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم.
کاروان زهر.